مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در هفته جاری بیش از 80 ولسوالی افغانستان گواه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان بودند. چندین ولسوالی در روزهای گذشته به دست طالبان سقوط کرد و برخی از ولسوالی ها هم که چند روز پیش به دست طالبان سقوط کرده بود از سوی نیروهای دولتی پس گرفته شده است. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. گروه طالبان در هفته جاری ادعا کرد که اعضای این گروه 30 ولسوالی افغانستان را به مدت 40 روز تصرف کردند. اما وزارت دفاع افغانستان با رد این ادعای طالبان اعلام کرد نیروهای دولتی در برخی مناطق عقب نشینی تاکتیکی کردند و برخی از ولسوالی ها را هم دوباره پس گرفتند. این حملات و درگیری ها در حالی است که جدیدترین دور مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری روز چهارشنبه گذشته در دوحه قطر برگزار شد و طرفین درباره تسری در روند این مذاکرات و دستور کار مذاکرات آینده توافق کردند. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری در افغانستان سال گذشته در قطر آغاز شده، اما به علت دخالت‌های آمریکا هنوز به نتیجه نرسیده است. از محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر پرسیدیم که چرا طالبان همزمان با مذاکرات صلح حملات خود را بر مواضع دولت افغانستان افزایش داده است؟
جنگی که بر کشور ما تحمیل کرده متاسفانه از طرف خارجی ها بود. شما میدانید که جریان است که 2001 آنها آمدن به کشور ما تجاوز کردن و در آن وقت ما برایشان عرض داشتیم که بیاییم در سر میز بشینیم، مشکلات چی است، در رابطه بحث بکنیم، مناقشه بکنیم، برای حل مشکلاتی که به وجود آمده برای حل برای ما بسنجیم و به یک نتیجه برسیم. ولی متاسفانه صدای ما شنیده نشد و کسی به این لبیک نگفتن، صرف صدای زور بود که آنها زور کردن و دیدن پس از 20 سال که نتیجه زور چی شد. دیگه باید بزرگی بود که صورت گرفت. و نکته اول. نکته دوم این که ما میخواییم از اتدا میخواییم که این مشکلات حل گردد، کشور ما آرام شود، کشور ما ملت ما در داراتش میسوزد و همه کدر دیگرها کدر ما زیادتر از این متضرر میشیم. ما نمیخواییم در کشور ما جنگ باشه، در کشور ما آرامی باشه. و می اساس ما با خارجی ها نشستیم، تقریبا در حدود یک نیم سال بیشتر از بانها مذاکرات داشتیم، در نتیجه یک تفاهم رسیدیم. در نتیجه تفاهم همه میبینن که امارات اسلامی افغانستان تعهدات را کرده بودن، با اونها ملتزم بودن. پس از توافقنامه دوحه همه شاهد هستن که ما پیش از این بر مراکز ولایت ها و بر قرارگاه ها و پایگاه های بزرگ نظامی و استخباراتی عملیات داشتیم، لیکن بعد از توافقنامه متوقف گردید. همچنان ما سلسله سقوط ولایت را داشتیم که در روز زمین ما میتونیم چند نام را بگیریم. مثلا ولایت قنجوز دو دفعه سقوط کرد، ولایت غزنی سقوط کرد یک دفعه، ولایت بخارا و همچنان روزگان. ولیکن بعد از توافقنامه ما این سلسله را متوقف کردیم. ولیکن متاسفانه طرف مقابل و تعهدات خود التزام نکردن. به اینجا آمده بودن که قوت‌های خارجی همه‌شان و همچنان اداره کابل که همپیمان ملکی هستند خارجی‌ها بودند، آنها بمباردمان نمی‌کنند، عملیات شبانگام را انجام نمی‌دهند، طیارات بدون سرنشین را استفاده نمی‌کنند. ایده که هم التزام نکردن و هنوز هم شما در جریان هستین، می‌شنوید که آنها مسلسلاً بمباردمان می‌کنند، عملیات شبانگام را انجام می‌دهند. دیگه این مشکل از این طرف میاد که آنها با التزامات خود و تعهدات خود التزام نکردن، این مشکل به میان نمی‌آمد. چیزی که در اواخر صورت گرفته شاید شما در جریان باشین، این هم در حقیقت یکی که قوت‌های خارجی اعلان کردن که آنها کشورمون را برای به این اساس که روحی مورال قوت‌های اداره کابل از بین رفت، آنها از ابتدا متکی به خارجی ها بودن. دیگه به اساس شما میشنوین که در این جنگ ها سیاست صورت نمیگیره، تقریبا آنها تسلیم میشه در هر جایی هاشون میمونن. که در چند روز در یک هفته بسیاری از ولسوالی ها سقوط کردن و شاید شما شنیده باشین هفته قبل به اصطلاح وزیر داخلی اداره کابل خودشان اعلان کردند که به شکل تصویری و به شکل صوتی موجود است در میدیا در صفحات مجازی میشنوین شما شاید شنیده باشین آنها گفتن که ما اینجا در صد عملیات خود را زیادت بخشیدیم مفروضیم.
صحبت های سخنگوی طالبان را شنیدیم. در ادامه از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدیم که چرا مذاکرات بین الافغانی به نتیجه نرسید و جنگ در میدانهای نبرد افزایش یافت.
طالبان با آمریکایی‌ها مذاکراتی انجام دادند، توافقنامه صلح امضا کردند و پس از او مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کردند. این مذاکرات بسیار طولانی شد، بدون نتیجه پایان یافت و نهایتاً این طالبان بودند که میز مذاکرات را ترک کردند و در اجلاس استانبول هم به عنوان یک اجلاس ظاهرا تاثیرگذار حاضر نشدن شرکت بکنند. عملا به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین الافغانی نتیجه عدم تمایل طالبان به ادامه مذاکره و ورود به ساختار سیاسی از طریق مذاکره به نظر می رسد بوده. خب اینجا یک سوال مهم مطرح می شود و او است که آیا مذاکره با آمریکایی ها برای طالبان خوب است ولی مذاکره با خود افغانستانی ها برای طالبان بد است؟ آیا طالبان می توانند با خارجی ها به توافق برسند و توافقنامه صلح امضا کنند اما با افغان های خودشان نمی توانند که به یک توافقنامه صلح برسند و عملا ساختار حکومتی را به وجود بیارن که افغانستان شمول باشه و همه اقوام مذاهب در او احساس امنیت بکنن و طالبان هم به عنوان یکی از کنشگران صحنه های سیاسی و نظامی افغانستان در او ساختار حضور داشته باشن؟ خب این که طالبان میتونن با خارجی ها به توافق برسن اما با افغانستانی ها نمیتونن به توافق برسن و میز مذاکرات را ترک میکنن، یک سوال و ابهام بسیار کلان هست در مقابل طالبان گذاشته شده و طالبان هنوز پاسخ روشنی به او ندارن. البته به نظر میرسه که این روی کرده طالبان در واقع ثمره این نکته است که طالبان در نگاه های خودشان نسبت به مسائل افغانستان هنوز یک تغییر جدی به وجود نیاوردن. نگاه تمامیت خواهی را که در دهه 70 از سوی طالبان دیده می شد هنوز همون نگاه تمامیت خواهی وجود دارد در طالبان و ذره عقب نشینی و انعطاف در مقابل خاص مردم و خاص ملت افغانستان و خاص سایر جریان های سیاسی و نظامی که در افغانستان حضور دارند از سوی طالبان دیده نمی شد. در نتیجه در برابر تمامیت خواهی طالبان بعید میرسه که در میز مذاکره شود به نتیجه رسید. طالبا که میگن که حکومت از ما باشه و در اختیار ما باشه و هر مقداری که ما دل ما خواست به بقیه سهم بدیم و چنین چیزی را نه جامعه جهانی میپذیره، نه افکار عمومی مردم افغانستان میپذیره و نه هم کنشگران سیاسی و جریان های سیاسی و نظامی ایره میپذیره.
در صحبت‌های سخنگوی طالبان که پیشتر با هم شنیدیم وی تأکید داشت که علت افزایش حملات نظامی طالبان این بوده که طرف مقابل گروه طالبان به تعهدات خود عمل نکردند. در ادامه از موسوی مبلغ پرسیدیم که این سخنان سخنگوی طالبان را چگونه ارزیابی میکند؟
طرف طالبان این را هنوز واضح نساختند که طرف طالبان در افغانستان دولت افغانستان هست یا آمریکایی هاست که میگن طرف ما به تعهدات خود عمل نکرده. اگر آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نکردند چرا جبران او را و خسارت او را از مردم افغانستان میگیره طالبان؟ و اگر دولت افغانستان میگن که به تعهدات خود عمل نکرده تا هنوز بین دولت افغانستان و طالبان قراردادی امضا نشده، طرفین به همدیگر حمله میکنند، از همدیگر میکشند و هر دو طرف هم در طبق گزارش های فراوان از افراد ملکی میکشند. سوال اینجا مطرح میشه که آیا کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای دولتی بد است اما کشته شدن افراد ملکی توسط نیروهای طالبان خوب است؟ در تمامی حملاتی که از سوی طالبان صورت میگیره در مناطق مختلف 90% کسانی که آسیب میبینن، کشته میشن، زخمی میشن، اینا افراد ملکی و غیر نظامی هستند. خب گروه طالبان تا هنوز برای این پاسخ روشنی ندارن. من شخصا خودم بارها از جناب مولوی صاحب مجاهد در گفتگوهایی که با ایشان داشتم پرسیدم و ایشان مکررن یا کشتار غیر نظامی ها را تکذیب کرده و یا اینکه گفتن که اونها بر اثر عوارض طبیعی عملیات ها و انفجار ها کشته میشن. عوارض طبیعی تقریبا مردم افغانستان را به فنا داده و این سوال جدی را باید طالبان پاسخ بدن که اگر کشتن افراد ملکی توسط حکومت یا توسط آمریکایی ها بده، چرا کشتن افراد ملکی و بی گناه و غیر نظامی توسط طالبان خوب شمرده میشه از ناحیه اینها؟
سقوط ولسوالی های افغانستان به دست گروه طالبان این پرسش را مطرح کرده است که آیا می توان سرنوشت دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کنونی افغانستان را با وضعیت دولت نجیب الله رئیس جمهوری افغانستان در زمان حکومت کمونیستی مقایسه کرد؟ این پرسش را با جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان و از فرماندهان جهادی این کشور مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
خب بسیار تفاوت‌های فراوانی وضعیت فعلی با وضعیت نجیب الله داره. نجیب الله همونطور که میفهمیم از لحاظ سیاسی بسیار به انزوا به سر می برد، حتی یک دو کشور بیشتر یک رابطه نداشتن، در حالی که این وضعیت تقریبا با تمام کشورهای دنیا رابطه خوب داره و حتی کسانی که به اگناوی از انگا در کنار طالبا بودن از قدرت گرفتن مطلق طالبا چیز از موافق نیستن. از بود اقتصادی خوب در اون شرایط هیچ کشوری برای دکتر نجیب کمک نمیکرد، حتی هم بزرگترین متحد از هم رخداد هایی که به داخل اتحاد شوروی سابق رخداد باید شد که کاملا نه تنها کمک های خوب بلکه ارتباط خود هم قطع کنه. از لحاظ نظامی در اون زمان پاشیدگی های بسیار زیادی در درون وزارت دفاع افغانستان وجود داشت. از ابتدای کودتای ثور که شروع به تصفیه شدن، ابتدا اخوانی ها رو گرفتن، باز بعد از اون کسانی که به جرای چپ مویست بودن باز شروع شد که جان پرچمی ها، باز شروع شد به جان ترکست ها، باز شروع شد به جان امینست ها، همینطور به ترتیب به جان کارملست ها، باز به جان نجیب، باز کودتای تنگ. از یک طرف هم سربازگیری اجباری که شما به زور از بین بازار می گرفتین می آورین، چهار طرف از رو مین میگذاشتین گو بجنگه، اینا نمیتونین وضعیت شما از لحاظ سیاسی نظامی اقتصادی مقایسه کنیم. همچنان از لحاظ اجتماعی مردم اون وقت یک قسم متنفر بودن و توقع داشتن یا فکر میکردن که حکومت مجاهدین یک مدینه فاضله خواهد آمد، از این وضعیت جنگ و ناامنی خلاص میشین، در حالی که این مردم در وضعیت فعلی برعکس فکر میکنن که باز ما با سرنوشت قبلی دوری طالبا دچار میشیم. لذا از لحاظ نظامی چنین شکست متصور نیست. آنچه که در حال حاضر چالش برافزا شده و نگرانی ایجاد کرده وضعیت سیاسی کشوره که رهبری دولت یک آدم از لحاظ فکری دوگماتیزم تبارگرا متعصب تعهد شکن در رأس قرار گرفته. از یک طرف کسی تمرد کرده نمیتونه به گفتهایشان، از یک طرف هم خود از اون نمیخواهی که کسی قدرت مطلقه سلطنتی که ایجاد شده شریک بسازه. مردم هم موندن بین دو چرخ خاصی ها که اگر ایر سر از این فشار بیارین در میتون شرایط به نفع طالب هاست، اگر نیارین خب ای هم دیگه به این جبر هم زندگی مشکله. لذا من فکر میکنم که نگرانی بیشتر نگرانی سیاسیه. از لحاظ ظرفیت های نظامی اگر در مدیریت جنگ از سفیرات بیایه، حداقل همی قومنده جنگ سپرده شد به وزارت دفاع افغانستان، بین وزیر دفاع و وزیر لوی درستیز یا رئیس ستاد ارتش. رئیس ستاد ارتش مسئول جنگ است. اگر همی کاملا سپرده شد برای از او مداخلات داخل ارگ و مداخلات شورای امنیت و مداخلات نمیفهم ششنی مصوب و مداخلات افراد مختلف اینا کم بشه، باز مدیریت جنگ میتونه متمرکز بشه و از زمین ظرفیت ها و قابلیت هایی که نیروهای نظامی افغانستان دارن به صورت درست استفاده شه. متاسفانه که از این وضعیت به شکل مفیدی استفاده نمیشه. به این خاطر هست که انمی شرایط قابل مقایسه نیست با زمان دکتر نجیب الله، مگر اینکه در رخدادهای سیاسی یا در توافقاتی که صورت میگیره باز ما شاهد یک تغییراتی در سطح بین المللی باشیم، در دیدگاه ایالات متحده آمریکا، در دیدگاه ناتو. چرا شاید هست که شاید آمریکایی‌ها به مناطق بلوچستان پاکستان یک پایگاه داشته باشن، اگر این پایگاه به این طرف بره خب بیشتر فضا تحت تاثیر پاکستان میره، اگر فضا تحت تاثیر پاکستان بره طبعا اوضاع تغییرات خواهد داشت.
صحبت‌های جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی سابق وزارت دفاع را شنیدیم که تأکید داشت دوران وضعیت اشرف غنی با دوران نجیب الله تفاوت‌های زیادی دارد، اما موسوی مبلغ بر این باور است که احتمال زیادی وجود دارد که حکومت اشرف غنی به سرنوشت حکومت نجیب الله دچار شود.
متأسفانه شرایط در سال‌های آخر حکومت دکتر نجیب الله و حملات گروه‌های جهادی به کابل اتفاق افتاد تقریبا برای حکومت فعلی هم قابل پیش بینی است و به نظر میرسه که حکومت در آستانه قرار گرفتن در چنین شرایطی است، مگر اینکه اتفاق جدیدی بیفته و علارغم اینکه آمریکایی ها و ناتو افغانستان را ترک کردن متحدین دیگری برای حکومت افغانستان پیدا شود که تصمیم بگیرن حکومت را در برابر طالبان و در برابر هجوم نظامی و جنگی طالبان تقویت بسازند. این که شما در مناطق مختلف میبینید که اقلیت‌های قومی مستقل از حکومت در حال آمادگی برای دفاع هستند نشانگر این هست که اونها به این نتیجه رسیدن که حکومت توان دفاع نداره و ممکن هست زمینه سقوط حکومت فراهم شود. در شمال افغانستان مارشال دوستم در حال تهیه امکانات رزمی و جنگی و همچنین سازماندهی نیروهای انسانی و نیروهای نظامی خودش هست. در پنجشیر شما مستحضر هستید که احمد مسعود فرزند قهرمان ملی در حال آمادگی گرفتن و تجهیز نیروها و دوستان خودش هست و آمادگی های دفاعی در پیش داره و در حال تدارک برای آمادگی های جنگی هست. همه اینها نشانگر این هست که بخش زیادی از بدنه مردم افغانستان که از حکومت در واقع ناامید شدن و تصورشان این هست که حکومت یا عزمی برای حفظ امنیت اونها نداره یا توان ایران نداره، به صورت مستقل در حال ایجاد آمادگی دفاعی در برابر طالبان هستند. بنابراین احساس میشه که بعد از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دامنه جنگ بسیار وسیع شود و شعله جنگ بسیار برافروخته باشد در افغانستان و این جنگ ممکن است که علاوه بر اینکه نیروهای دولتی در او دخیل هستند نیروهای مردمی و حلقات دفاعی مردمی هم در مقابل طالبان تشکیل شود. ما از فرصت استفاده کنیم. یک نکته دیگر هم به نظرم ضروری میرسه که این را عرض میکنم و اون این هست که متاسفانه به نظر میرسه که برخی از مقامات دولتی در افغانستان با در نظر داشت این نکته که ممکن هست حکومت سقوط بکنه و با نگاه قومی که در اون وجود داره حتی بستر ایره ممکنه فراهم بکنم که اگر قرار باشه حکومت مقاومت نتونه در برابر طالبان و سقوط بکنه، این سقوط یک سقوط کامل و همه جانبه به نفع طالبان باشه و امکانات برخلاف دوره دکتر نجیب که بعد از سقوط دکتر نجیب امکانات از طریق قمندان‌ها و فرماندهان نظامی به صورت تباری و قومی در اختیار احزاب قرار گرفت، این دفعه به صورت کامل در اختیار طالبان قرار بگیره و این مسئله بسیار نگران کننده است.
موضوع دیگری که در هفته ها و روزهای اخیر شدت گرفته، آمادگی نیروهای خیزش مردمی برای دفاع در مقابل طالبان است. در برخی از ولایت های افغانستان، برخی نیروهای مردمی در حال آمادگی برای تدارکات نظامی برای دفاع از خود هستند. روز چهارشنبه این هفته در صحن علنی مجلس افغانستان، مهدی راسخ نماینده مردم میدان وردک از مردم مناطق آسیب پذیر در مقابل طالبان خواست که به دفاع از خود برخیزند.
جناب رئیس، اولین موضوع خطابم به هیئت اداری شما و مجلس نمایندگان است که در این وضعیت اجازه ندین پارلمان افغانستان در حد یک جامعه مدنی تقلیل پیدا کنه، یعنی که فقط ما یک چالان کنیم و گپ بزنیم و پس بریم طرف خانه خود. وضعیت از چی قرار است؟ شما میبینین همه نمایندای مردم از سر تا سر افغانستان شکایت دارن، نگرانن. یک تدبیر بسنجین و یک برنامه برای بهبود وضعیت. جناب رئیس صاحب، تصرف ولسواله ها و سنگرها توسط طالبا ادامه داره، ای عقب نشینی تاکتیکی است یا شکست است، هرچی هست پیشروی دشمنه. باید گفت که ای به این معنام نیست که سربازان ما در خطوط جنگی ضعیفند و ناتوانند. ما از اینا تقدیر میکنیم، همه ضعف ها و شکست ها در سطح رهبری است که باید هرچی عاجل رفع شود. سربازای ما برای ما پیام میده که شما در چوکی گرم و نرم ششتین، شعار میتین که ما در کنارتان هستیم، از شما حمایت میکنیم. ما نخواستیم او حمایت و در کنار بودن که ما اینجا گرسنه بمانیم، معاصره بمانیم، مهمات نرسه برای ما. شما باید یک تدبیر بسنجین. به این دلیل امروز تاکید میکنیم که یک فیصله کنین رئیس صاحب. اگر ما صدای خود بلند میکنیم بعد میگن که شما تخریب میکنین، اما از یک طرف سقوط، از یک طرف سکوت، همه از اینا به نفع دشمن است. باید هرچی عاجل در این وضعیت جنگی تغییر بیاید. من امروز برای مردم افغانستان، مخصوصا برای گروه های اجتماعی که آسیب پذیرند، هدف برای دشمن، برای طالبا، بر از اینا صریح و واضح صدا میکنم که بسیج شوین، داوطلبانه آمادگی دفاع از خود بگیرین در کنار نظام، در سایه قانون. از جوانان شجاع، داوطلب، همه از اینا میخواییم که استاد شوند. ما به عنوان نماینده مردم در کنار از اینا هستیم.
در ادامه از موسوی مبلغ پرسیدیم که دلیل آمادگی مردم در مناطق آسیب پذیر، آیا این به خاطر خوف از حضور مجدد طالبان در این مناطق است؟
ببینید، تجربه‌ای که ما از طالبان داریم یک تجربه خوشایند نیست. یعنی ورود طالبان به مناطق غیر پشتون نشین در دهه 70 معمولا ورودهای وحشتناکی بوده که با سیاست زمین سوخته و در موارد با کشتار جمعی و چیز شبیه به نسل خوشی همراه بوده. بنابراین مردم بسیار از حضور طالبان و از حمله طالبان و از حکومت طالبان واهمه دارند. به همین دلیل از نظر روانی مردم آمادگی دفاع دارند. حالا او احزاب جهادی سابق اگر شکل نگیره، یا در واقع در قالب احزاب جهادی سابق هم اگر اتفاق نیفته، در قالب کمیته‌های مردمی و تشکل‌های جدیدی ممکن هست که بحث دفاع در برابر طالبان به صورت جدی در بین مردم مطرح شود. و به نظر میرسه که هسته های ای توسط برخی از حلقات و افراد ذی‌نفوذ در حال شکل گیری است و در واقع اون ساختارهای اولیه برای جنگ احتمالی با طالبان در حال شکل گیری است. بعضی از کشورهای منطقه هم با نظر به حساسیتی که موضوع داره، به نظرم که تعامل با بعضی از افراد و شهرها را آغاز کردند و با توجه به خطری که از قدرت مطلق طالبان احساس میکنن، در حال یارگیری و تعامل با بعضی از شخصیت ها هستند که بتونن از اونها حمایتی را داشته باشند، تا در صورت تداوم وضعیت فعلی یا سقوط دولت در برابر طالبان، بتونن که از هسته های مقاومت در برابر طالبان حمایت کنند.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه کنکاشی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری و آدرس parstoday.com/dari بشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. همچنین میتونین برنامه های رادیو دری را از شبکه های مجازی در توییتر و آدرس parstoday_dari، در فیسبوک با آدرس رادیو دری، در اینستاگرام با آدرس parstoday_dari، در تلگرام به آدرس رادیو دری آی آر و در آپارات به آدرس parstoday_dari دنبال کنید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودین تشکر میکنیم و تا هفته بعد شما را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.